ساعت 6 صبح در ایران. صبح شما بخیر، روی موج فردا هستید. مشاور سیاسی هاشمی رفسنجانی میگوید وی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی تردید ندارد. انفجار بمب در نیجریه جان دست کم 18 تن را گرفت. بنیامین نتانیاهو در مورد دولت متحد فلسطین هشدار داد. علی محمد بشارتی مشاور سیاسی هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی لحظه‌ای تردید ندارد. آقای بشارتی در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس به نکاتی پیرامون بحث تقلب در انتخابات سال 88 اشاره کرده و گفته است که اگر آقای هاشمی فصل خطاب بودن آیت الله خامنه‌ای را قبول نداشت، جایش در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود. آقای بشارتی در این گفتگو از قول عباس واعظ طبسی از اعضای مجمع تشخیص به صحبت‌های آقای هاشمی درباره رهبر ایران اشاره می‌کند. هاشمی رفسنجانی درباره رهبر ایران به وی گفته است که در ایران بدیلی برای رهبری وجود ندارد و این فرد با توجه به مجموع عملکردهایش بهترین شخص برای رهبری ایران است. انفجار یک بمب در ساعات پایانی روز یکشنبه در نیجریه منجر به مرگ حداقل 18 تن و زخمی شدن 19 تن دیگر شد. به گزارش آسوشیتد پرس، این بمب در شمال شرقی شهر موبای منفجر شده است. این انفجار 48 ساعت پس از انتشار نامه گروه اسلامگرای افراطی بوکو حرام مبنی بر حمله به دانشگاه شهر انجام شود. گروه بوکو حرام پیشتر در سال 2012 در حمله مسلحانه در همین شهر بیش از 25 دانشجو را کشته بودند. روز گذشته 11 خرداد نیز گروه بوکو حرام با حمله به سه روستای کاناری، وازارد و گولا در شمال نیجریه دست کم 42 تن از ساکنین را کشتند و برخی از خانه ها را به آتش کشیدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به کشورهای جهان هشدار داد که در به رسمیت شناختن دولت متحد فلسطین عجله نکنند و دولتی که حماس جزی از آن است را به رسمیت نشناسند. در ابتدای اردیبهشت ماه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود که از روز دوشنبه 12 خرداد در فلسطین دولت متحد به وجود خواهد آمد. آقای عباس در توصیف این دولت گفته بود که وزرای مستقل در آن حضور خواهند داشت و تنها مقاصد سیاسی مورد نظر رئیس جمهوری یعنی آقای عباس پیگیری خواهد شد. آقای عباس روز گذشته 11 خرداد اعلام کرده بود که اسرائیل به آنها گفته اگر این دولت تشکیل شود آن را تحریم خواهند کرد. حماس و فتح پس از ماها گمانه‌زنی در ماه آوریل با هم پیمان آشتی امضا کردند. گفته می شود سه وزیر از گروه حماس در این دولت حضور خواهند داشت. غرب و اسرائیل همواره حماس را جز گروه‌های تروریستی می‌دانند و آن را در لیست گروه‌های تروریستی ثبت کردند. برنامه ها رو ادامه میدیم با مجله صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. رویا در برنامه این هفته به سراغ بحث خشونت علیه زنان در هفته های گذشته رفته. با هم این برنامه رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. هفته گذشته رسانه‌های خبری پر بود از خبرهای خشونت‌بار در مورد زنان، از سنگسار شدن زنی باردار در مقابل دادگاه عالی لاهور گرفته تا تجاوز گروهی به دو دختر نوجوان در هند و به دار کشیدن آنها پس از تعرض و البته کشته شدن دختری جوان به دست پدرش در شهر کنگاور ایران. محسن فرشیدی فعال برابرخواه ساکنان آلمان در برنامه امروز همراه ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به این خبرها. آقای آقای فرشیدی، اولین سوالی که در این میون مطرح میشه اینه که چرا این حجم از خشونت دولتی و غیر دولتی در کشورهای مسلمان علیه زنان مطرح میشه؟ هفته پیش در مورد حکم اعدام مریم یحیی ابراهیم خبر دادیم که به اتهام خروج از دین اسلام از سوی دادگاهی در سودان به اعدام محکوم شده. این نمونه ای از خشونت دولتیه و در خشونت غیر دولتی هم که جدیدترین نمونه اون فرزانه پروین، زن باردار پاکستانیه که در برابر دیوان عالی شهر لاهور توسط پدر و بستگانش به قتل رسیده، سنگسار شده و به قتل رسیده. واقعا چه عواملی در این ماجرا موثره؟ یا عوامل فرهنگی اهمیت بیشتری داره یا مسائلی مثل توسعه نیافته بودن این کشورها و البته فقر؟
به نظر موضوع خشونت سه عامل مرتبط با هم میشه بررسی کرد. یکی عامل اقتصادیه، یعنی وابستگی مالی زن به مرد، و اینکه چون مردان معمولا در این کشورها اقتصاد خانواده رو به عهده دارن، معمولا موارد به خودشون اجازه میدن که زنان مورد خشونت قرار بدن و به دلیل عدم استقلال مالی زنان خشونت دیده در مقابل آن نداشتن سرپناه و به دلایل این چنینی اقدامی به فوریت انجام نمیدن. یه عامل بزرگ دیگه مشکلات فرهنگیه. عموما در این کشورها بحث غیرت و ناموس خیلی پررنگه. معمولا زن به عنوان انسان و شخصیت مستقل به رسمیت شناخته نمیشه و با نظر مردان خانواده تصمیمای مهم زندگیش مثل ازدواج رو باید بگیره. مثلا مورد اخذ در پاکستان اگر بخواد از این قوانین نانوشته پیروی نکنه مثل سنگسار مواجه میشه. و یک عامل مهم دیگه هم نبود قوانین محکم و قاطع علیه مردانیه که مرتکب خشونت میشن. مثلا در همین نمونه‌های هفته گذشته که اخبار رو می‌خونیم، با وجود اینکه مقامات عالی رتبه کشورهای هند و پاکستان دستورهای جداگانه‌ای برای بررسی این موضوع دادن، اما تا زمانی که قوانین محکمی وجود نداشته باشه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که دادگاه و پلیس به صورت جدی وارد عمل بشن. و البته باید این موضوع هم تاکید بکنیم که متاسفانه نقطه مشترکی که این کشورها وجود داره اینه که افکار عمومی معمولا سعی میکنه که خشونت علیه زنان رو به شکل‌های مختلفی توجیه بکنه.
اونطور که رسانه‌ها در ایران نوشتن، عاطفه نویدی دختر دانش آموزی بوده که هفته گذشته با ضربات چاقوی پدرش در شهر کنگاور استان کرمانشاه به قتل رسیده. پدر عاطفه در حال حاضر در بازداشته، اما در قتل فرزانه پروین در شهر لاهور پاکستان پدرش تنها نبوده و گروهی از اعضای خانواده به اون کمک کردند، هرچند در اون پرونده هم تنها پدر فرزانه در بازداشت به سر میبره. اقبال، همسر فرزانه، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته
مهاجمین 30 تا 40 ساله بودند و 6 نفرشان همسرم رو میزدند، به شدت به سر همسرم میزدند و همونجا او رو به قتل رسوندند. ما زار میزدیم و از پلیس میخواستیم به کمک ما بیاد تا او را نجات بدیم، اما به کمک ما نیامد.
سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقده که یکی از مهمترین عوامل وقوع قتل‌هایی از قبیل قتل فرزانه در پاکستان یا عاطفه در ایران تفاوت‌های میان جامعه مدرن امروز و جامعه سنتیه.
گروه‌های جدید جامعه، به خصوص طبقات متوسط شهری یا گروه‌های مدرن شده جامعه، خواستار در حقیقت رفتن به سوی جامعه مدرنی هستند که درش فرد دارای خودمختاری است، دارای آزادی و در واقع امکان تصمیم گیری در مورد زندگیش هست. این در مورد زنها خیلی بیشتر صدق میکنه و این مقاومت جامعه سنتی در جایی که نهادهای رسمی و قانون به درستی عمل نکنن، خب میتونه نتایج فاجعه آوری داشته باشه، همونجوری که در خیلی از کشورهای اسلامی به خصوص در پاکستان برای مثال در جای دیگه مشاهدهش هستیم. یعنی خانواده ها خارج از محدوده قانونی، حتی خارج از اراده نهادهای رسمی، میتونن دست به چنین جنایاتی بزنن. قتل‌های ناموسی یکی از اصلی ترین نمودهای بیرونی این تضاد بین در واقع جامعه مدرن و سنتی است.
با همه اینها، نکته مشترک در بیشتر خبرهای خشونت بار اخیر مسلمان بودن کشورهایی که این قتل‌های ناموسی در اون رخ داده. جواد اکبر، این پژوه ساکن فرانسه، میگه اسلام این قبیل اعمال رو تایید نمی‌کنه.
هر چیزی که مصداق ظلم تلقی بشه خط قرمز احکام شرعی است. حتی در قرآن آیه ای هست که بدترین آدم ها کسانی هستند که گمان می کنند که جامعه هدایت پوشیدند، جامعه هدایت معنوی پوشیدند، ولی اون جامعه رو به ظلم آلوده می کنند. در نتیجه ظلم هم چیزی که مردم تشخیص بدن، توی کتاب تعریفش ننوشته. اگر اتفاق بیفته که در جامعه همه بگن ظلم صورت گرفته، خشونت صورت گرفته و کسانی مظلوم واقع شدن در این ماجرا، قطعا اون مصداق ظلم هست. حالا در این واقعی که اتفاق افتاده، شما این رو اگر جلوی هر انسانی بگذارید، اولین داوریش این هست که ظلم جنایت صورت گرفته. این هستش که طبق این خط قرمز کلی قرآن این مردود هست.
آیه فرشیدی، به شما باز میکردیم. ما شاهد وقوع تجاوز جنسی به دختران در خارج از محیط خانه هم هستیم، مثل مورد تجاوز گروهی به دو دختر در هند و به دار کشیدن اونها، و همینطور تعرض گروهی به دختری در تایلند که موجب اعتراض مردم تایلند و هند هم شده. چرا این قبیل خشونت ها علیرغم تقبیح اون در برخی از جوامع همچنان ادامه داره؟
یکی از چیزهای مهمی که میشه مورد بررسی قرار بگیره اینه که در این کشورها پلیس به صورت ویژه مورد آموزش قرار نمیگیره که با این خشونت ها چجوری باید مقابله بکنه. یکی میتونه همون در واقع نبود قوانین محکم حمایتی باشه، و یه مسئله مهمتر هم میتونه در قالب فاصله طبقاتی باشه در این کشورها. معمولا چنین مشکلاتی در طبقات پایین‌تر در این جوامع اتفاق میفته، و حتی رفتار دادگاه و پلیس در مواجهه با خشونت به شکلی تبعیض‌آمیزه. همین موارد خودش بسترهای آماده میکنه که این خشونت‌ها از فضای خانگی به فضای خارج از خانه هم سوء پیدا بکنه. فاصله طبقاتی در کنار نبود قوانین محکمی که واقعا اجرا بشه، یعنی از اون کاغذها در عمل و در خیابان‌ها پلیس بتونن اون اجرا بکنن، اینا همه دست به دست هم میده که این خشونت‌ها افزایش پیدا بکنه. ما نباید فراموش بکنیم که در بیشتر موارد زنانی مورد خشونت قرار گرفتن، و این خشونت ها در طبقات در واقع پایین تر اون جامعه اتفاق افتاده، و به شکلی رفتار پلیس در واقع در اونجا تا حدودی تبعیض‌آمیز هم میتونه باشه.
اما آقای فرشیدی، در ایران با روالی متفاوت روبرو هستیم. در کنگاور برخلاف راهور پاکستان، عاطفه بعد از اینکه از بازداشت نیروی انتظامی آزاد شده، با ضربات چاقوی پدرش به قتل رسیده، در حالی که در لاهور فرزانه در حال رفتن به دادگاه بوده که توسط پدرش مورد حمله قرار گرفته و پدر و بستگانشون رو سنگسار کردن. آیا در ایران هم میتونیم در مورد اختلاف طبقاتی و آموزش دیده نبودن پلیس در برخورد با چنین مواردی صحبت کنیم؟
یک موضوعی که به نظر من باید بهش دقت بکنیم اینی که پلیس یک جامعه هم خارج از اون قوانین و عرفای اون جامعه نیست. حتی در بسیاری از موارد امکان داره ما قانونی رو داشته باشیم که در واقع به پلیس این اجازه رو میده که وارد عمل بشه، اما به دلیل همون عرفا، به دلیل همون توجیه کردن این موارد خشونت‌آمیز، پلیس هم خیلی وارد عمل نمیشه.
آیه فرشیدی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. اما با هم نظر سعید پیوندی رو بشنویم در مورد بی‌تفاوتی پلیس و قوانین نسبت به خشونت علیه زنان.
این در واقع بخش نگران کننده از نظر اجتماعی اینه که در حقیقت این نیروها میدان پیدا میکنن برای اینی که حتی در مقابل قانون، در واقع قانون خودشون یعنی قانون سنت را اجرا بکنن، و میشه گفت که این دوگانگی را در این جوامع تشدید میکنه، برای اینکه در عمل ما از این طرف شاهد وجود قوانین هستیم که تا حدودی فرد را میتونه محافظت بکنه در مقابل تعرض جناهای سنتی و ارزش‌های سنتی، ولی در مقابلش متاسفانه چون همین قوانین نیمبند و ناکامل هم خوب اجرا نمیشه، ما شاهد در حقیقت چنین فجایعی هستیم.
جواد اکبری، نیم پژوه هم اجرای حکم قتل یا سنگسار علیه اعضای خانواده رو کاملا خارج از حدود قوانین اسلام میدونه.
توی این مسئله شرعی اون چیزی که وجود داره این هست که نهایتاً کسانی که تصور میکنن که یا رأی دینیشون بر این هست که این دختر خلاف شرع عمل کرده، حکمش مطلقاً اولا این نیست، حتی اگر بخواد دادگاه اسلامی اجراش بکنه، و برفرض اگر این بود که نیست، اگر هم این بود، این حکم رو اشخاص حد اجرا کردنشون نداشتن. در نتیجه ماجرا یک تعصب قبیله‌ای و قومی هست. تکلیف نظر دین در این باره کاملا روشنه.
با این همه، خاور ممتاز رئیس کمیسیون ملی وضعیت زنان پاکستان در مورد احتمال استفاده قاتلان از قوانین برای رهایی از مجازات به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته:
در قوانین پاکستان یک راه گریز قانونی وجود داره که با استفاده از اون ممکنه خانواده مقتول از طریق مصالحه قاتل رو ببخشه. با اینکه بر اساس ماده 311 قانون مجازات میتوان این افراد رو مجازات کرد، اما معمولاً در تحقیقات اولیه از این ماده قانونی استفاده نمیشه. ما در تلاشیم تا از راه‌های قانونی مانع عفو قاتل از سوی خانواده مقتول بشیم.
و البته شاید بدونید که در ایران هم بر اساس قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری که مرتکب قتل فرزندش بشه قصاص نمیشه. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. با این آدرس برای ما ایمیل بفرستید: zan@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم همچنان در اختیار شما: 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.